بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز و همراهان گرامی، شبکه جهانی ولی عصر هست و شامگاه جمعه برنامه آینه تاریخ تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان و سوالاتی که مطرح هست انشاءالله با اون مناسبت هایی هم که داریم در خدمت جناب آقای دکتر جباری هستیم و از محضر استاد خواهیم پرسید و انشاءالله پاسخ مناسب رو خدمت شما عزیزان خواهند داد. وقت شما رو بیش از این نگیرم. خلال آخر ماه ذی‌الحجه، ماه ولایت، کلی مناسبت شاد داشتیم در این مناسبت و هفته گذشته بزرگترین عید خدا، عید سعید غدیر خم که جای تبریک داره و مناسبت هایی چون نزول آیه ولایت، آیه تطهیر و روز مباهله که در همین روزها هست و اما امروز که شهادت جناب میثم تمار، آن یار وفادار امیرالمومنین علیه السلام هست، این را هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. جناب جباری سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، اعیاد و تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما و همچنین مناسبت شهادت میثم تمار رو تسلیت عرض
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و حضور همه بینندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید، مؤید به تأییدات خداوند متعال و عنایات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. و تبریک عرض میکنم اعیادی که پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم، بالاخص عید سعید غدیر خم رو که همچنان رایحه ولایت به مشام میرسه. به حمد الله در ماه ذی‌الحجه همونطور که فرمودید مناسبت های بسیار خوبی که ما رو به یاد اهل بیت علیهم السلام میاندازه و حقی که اونها بر گردن همه ما دارن و تکالیفی که بر دوش ماست در ارتباط با اینکه به هر حال حقوق و شؤون و جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو بتوانیم بازگو کنیم، بیان بکنیم و وظایفمون رو در قبال اونها انشاءالله انجام بدیم و بالاخص ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه که هر یک از ما به فراخور توانی که داریم باید در خدمت اون حضرت باشیم. به تعبیر زیارت آل یاسین، مصداق نصرتی لکم معده باشیم، که خطاب میکنم به حضرت که یاری من آماده است برای شما، همواره در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عزیز که تشریف بردید امروز، ما در خدمت شما خواهیم بود با برخی از سوالات. حالا سعی کردیم که سوالات، حالا بین سوالاتی که در خود برنامه آماده است و بین سوالاتی که بیننده ها فرستادن انشاءالله جمع کنیم تا به نحوه احسن استفاده کنیم از حضور حضرت عالی. استاد، یک سوالی هست در خصوص اندیشه ترور که بالاخره همواره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اجمعین در معرض این خطر بودن که بالاخره دشمنان ایشون رو به شهادت برسونن در طول حیاتشون. حالا گاهی از اوقات از سوی یهودیان بوده و از اختا اینا، اما این جریان نفاق هست. خب بالاخره این جریان نفاق که ثابت شده و در قرآن هست، به خصوص دیگه در سالهای اخیر، در آخرین سالهای عمر مبارک پیامبر، خب بعد از غدیر خم آیا تروری هم در اندیشه منافقین بوده که پیامبر رو به شهادت برسونن و قضیه رو یه جوری خلاصه فیصله بدن یا نه؟
بله بله، عرض میکنم که چون همونطور که اشاره فرمودید جریان نفاق تا آخرین روزهای حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله برقرار بود و فعال بود در مدینه، رسول خدا غالب بر کفار شدن اما منافقین خیر، دلیلش مشخصه. اون مرکزیت جریان کفر و شرک مکه بود و خب قبائل دیگری هم که به هر حال در شرک به سر می‌بردن، رسول خدا صلی الله علیه و آله تا آخرین روزهای حیاتشون در مسافی که با جبهه کفر داشتن پیروز شدن. فتح مکه در سال 8 انجام گرفت و قسمت شمال جزیره العرب، جنوبش، شرقش، اینا همه مناطق تحت سیطره حاکمیت اسلامی درآمد. اما جبهه نفاق که بیخ گوش پیامبر در همون مدینه بود، به خاطر اینکه خودشون در پس پرده نفاق مخفی کرده بودن و طبعا به ظاهر به زبان شهادت این رو جاری میکردن، اسلام رو به ظاهر داشتن، ما اونها کاری نمیشد کرد مگر اینکه به هر حال یک اقدام علنی و آشکاری رو انجام بدن. و اینها بودن همراه پیامبر در مدینه، بودن کارشکنی میکردن، از میکنم که در غزوات مثل غزوه تبوک که خب خیلی کارشکنی کردن در سال نهم. عزیزان بیننده همین سوره مبارکه توبه رو که ملاحظه بفرمایید، از صدر تا ذیل چقدر از آیات 129 آیه است در این سوره درباره جریان نفاقه. هی بحث میکنه، دوباره انسان احساس میکنه که دیگه فروکش کرد، دوباره میاد دوباره سراغ جریان نفاق. و خیلی جریان فعالی بود. سال نهم تازه مسجد ضرار رو میسازند و امثال اینها. همین جریان نفاق در سال نهم در بازگشت از غزوه تبوک، اینها همراه پیامبر حضور داشتن در غزوه تبوک، تعداد زیادشون بودن، گرچه تعدادش هم در مدینه ماندند برای اون هدف شومشون که در غیاب پیامبر مدینه رو به دست بگیرند. و اینها که پیامبر از جانب خدا امیرالمؤمنین رو قرار داد در مدینه، فرمود ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در از امیرالمؤمنین ماند و اون حدیث منزلت و امثال اینها. اما همین منافقینی که آمده بودن همراه پیامبر در غزوه تبوک، در بازگشت همون توطئه معروف عقبه رو رقم زدن که شطر پیامبر رو شبانگاه وقتی که از بالای اون پرتگاه عبور میکرد رم بدن که پیامبر هم سقوط بکنه، که خب توطئهشون ناکام موند با تدبیر پیامبر و اخبار جبرئیل و اینا. در روایت میخوانیم شبیه همین توطئه رو همون کسان که اسامیشون هم در روایات ما آمده حدود 14 نفر بودن، که الان من حال معذورم از ذکر اسامی همه اونها، و اینها همونها که تعدادم باز دوباره در این روایت مربوطه به بعد از قدیر همین 14 تا آمده که اینها دوباره توطئه کردن در مکه. اصلا همینها بودن که در مکه پیامبر اکرم میخواست بحث خلافت امیرالمؤمنین رو مطرح کنه، سر صدا میکردند و کارشکنی میکردند، که اون روایت جابر بن سموره هست که آره میگه در عرفات میگه پیامبر میخواست صحبت کنه و فرمود که بعد از من 12 نفر خواهند آمد که دین به وسیله اونها قائم خواهد بود و غالب خواهد بود. و تا خواست بره پیامبر به سمت معرفی اونهاست، میگه جابر بن سموره میگه سر صدا شد، بعضی ها بلند شدن، بعضی ها نشستن، کان و یقومون یقعدون، و میگه سر صدا شد، سمنی ها صدا نشنیدم سخن پیامبر رو، این سر صدا با اینها چرا سر صدا شد؟ همین ها برخلیم وسط مانع میشدن پیامبر به برهه وارد بشه که دیگه اسامی اون خلفا رو ائمه رو بیان بکنه. و طبیعتا در منا همچنین مجالی فراهم نشده، همین ها حضور داشتن. و اینکه پیامبر خوف داشت از اینکه اینها کاری بکنن، خوف از این داشت که یک جنگی رو راه بندازن، یک فضایی رو به دست بگیرن و زحمات برباد بره، لذا تأخیر انداخت تا رسیدن نزدیک جحفه و قدیر که جبرئیل آیه شریفه 67 سوره مائده رو به طور کامل نازل کرد، چون بر اساس روایات قبلش آیه نازل شده بود، منتهی به الله یعصمک که من الناس آخرش نازل نشده بود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، تا اینو نازل شده بود پیامبر باز
می‌خواست این کارو بکنه ولی
اما اطمینان نداشت که بتونه غالب بر این فضای نفاق بشه. نزدیک قدیر دیگه جبرئیل نازل شد و الله یعصم که من الناس، این اطمینان خاطر برای پیامبر ایجاد شد که اینها کاری از پیش نمیتونن ببرن، لذا پیامبر خوب جریان بیعتگیری و مسئله ابلاغ ولایت رو در قدیر انجام داد. حالا آیا اینا ساکت نشستن؟ خیر، هم در قدیر ما گزارش داریم کارشکنی میکردن و هم بعدش. من یادم در هم چند روز قبل که به مناسبت قدیر در همینجا حضور پیدا کردیم و در برنامه اشاره اونجا کردم به برخی از به اصطلاح روایات، از جمله این روایت که در برخی از متون شیعه و اهل سنت آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در قدیر فرمود ایها الناس قد کرهت تخلفکم عنی، این قد کرهت تخلفکم عنی اشاره به این دارد که در اون روایت داره که پیامبر اکرم وقتی به قدیر رسیدند و دستور دادند که اون مکان زیر به اصطلاح دوحات، اون درخت های بزرگ خمس رو، دوحات الخمس، 5 تا درخت بود در منطقه قدیر که پیامبر فرمودن اینجا زیرشو چون سایه بود و اینها زیرشو تمیز بکنن که اون جهاز شتران رو بگذارن و یک سکوی فراهم بشه برن روی اون. وقتی به قدیر وارد شدن این دستور دادن، بعضیا رفتن این طرف اون طرف تخلف کردن نمی اومدن. اینجا هم باز امیرالمؤمنین آمده به دستور پیامبر رفت جمعشون کرد. خیلی عجیبه ها. من تو برنامه هم عرض کردم که باهی توجه به این نکته نیست که در قدیر هم اینها باز داشتن کارشکنی میکردن، دستور پیامبر عملی نمیکردن در حدی که پیامبر در خطبهشون فرمود ایها الناس قد کرهتو تخلفکم عنی، این که تخلف کردی بر من ناپسند بود. حتی خیل الیه انه لا یکون شجره ابغض الیکم من شجره تلینی، در حدی که برای من پیامبر این تصور ایجاد شده است که گویا نزد شما هیچ شجره، در اینجا این خاندان دیگه، هیچ خاندانی نزد شما مردم مبغوض تر از خاندان من نیست. خیلی مظلوم پیامبر ما با این بیانی که از اون حضرت رسیده، در حدی که من اینطور فکر میکنم که گویا خاندانی مبغوض تر از خاندان من نزد شما شجره تلینی. و به هر ترتیب بود پیامبر اکرم به هر حال با وجود این زمینه ها بحث خطبشون ایراد کردن و بیعت گرفتن. خب وقتی که بیعت گرفتن، حالا مردم رفتن تو چادراشون، رفتن در چادرها و اینها تو سایبان ها حضور پیدا کردن. اینجا یه گزارشی داریم در تفسیر عیاشی آمده، در خب تفسیر عیاشی از تفاسیر کهن ماست، مربوط به قرن سوم و چهارم هست، در جلد 2 صفحه 98 و 99 به نقل از زید بن ارقم اون نقل میکنه مفصل تا میاد به اینجا. میگه وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد این به هر حال جمع شدند و اون جمله رو فرمود من کنت مولا فاضا علی مولا و کان الى جانب خبائی نفر من قریش، از اینجا میره سراغ اون بحث نفاق، یه گروهی از قریش که حالا اسم نمیبره و هم 3 نفر از این قریشیین، حزب قریش، کنار خیمه من بودن و معی حذیفه ابن الیمان، حذیفه ابن یمان هم با من بود در خیمه من. فسمعنا احد الثلاثه و هو یقول، یکی از اون 3 رو شنیدم که میگفت، سمعنا میگه با هم شنیدیم، تو خیمه هم کنار هم بود و صدا میومد دیگه. من نمیتونم این بیان رو بیارم چون خیلی بیان جسورانه و جسارت آمیز به ساحت مقدس پیامبر، و گفتن که قسم به خدا که محمد فلان هست، یک نسبت بدی دادن به پیامبر که اگر فکر میکند که امکان یرا ان الامر یستقیم لعلی من بعد، اگه فکر میکنه که کار برای علی راست خواهد شد بعد از او. دیگری گفت که نه، این نیست، بالاتر از این، اون مجنونه، محمد مجنون هست و اینها. و سومی هم گفت که حالا میخواد اون باشه یا مجنون باشه، هرچی، اینی که گفته ما نمیگذاریم عملی بشه. میگه حذیفه این رو شنید خیلی غضبناک شد و فقال به حذیفه من مقالتهم فرفع جانب الخبا، این چادر بالا زد و سرشو کرد داخل خیمه اونها و گفت که من شنیدم اون چه که گفتی. این حرفا رو میزنه در حال که پیامبر هنوز زنده است در بین ماست و وحی بر او نازل میشه، قسم به خدا میرم و خبر میدم به رسول خدا اونجا که گفتید. اونها گفتن که تو اینجایی، شنید اونجا که ما گفتیم، اکتم علینا فان لکل جوار امانه، اینجا به هر حال امانت داری بکن و المجالس امانت دیگه، تو در جوار ما هستی، امانت داری کن و نگو، کتمان کن. و حذیفه گفت که ما حالا من جوار الامانه ولا من مجالس ها، اینجا اونجا نیست که من بخوام بر امانت داری بکنم، شما یک چنین خبص باطنی دارید، من باید برم پیامبر بگم و من عرض میکنم که خیر خواهی بالله. و گفت که ما نصحت الله و رسوله این انا طویت عنه حال الحدیث، خیر خواهی بر خدا و رسول نکردم اگر این رو کتمان بکنم. و گفتن که حالا که میخوای بری بگی برو بگو، اما بدون که ما قسم خواهیم خورد و تکذیب میکنیم. حالا چه میخوای بگی بگو، و میگیم تو داری افترا می‌اندی به ما، دروغ میگه، ما سه نفریم تو یه نفری و اینها. این گفت که هر چی میخواد بگید من میرم و وظیفه‌م انجام میدم. بعد این حذیفه رفت خدمت پیامبر و جریان رو به حضرت بازگو کرد و پیامبر اونها رو احضار کرد، اون سه نفر رو. فرمود که ماذا قلتم، چی گفتید؟ گفتم والله ما قلنا شیئا، فان كنت به اصطلاح بلغت عنا شیئا فمکذوب علینا، اگر به شما چیزی از جانب ما رسیده این دروغه، به ما دروغ بستن. میگه در همین لحظه جبرئیل نازل شد، فهبت جبرئیل به هذه الآیه، نمیگه نزل هذه الآیه، انزل هذه الآیه، هبت. چرا؟ چون این آیه قبلا در سوره توبه نازل شده بود سال قبل، به خاطر همون جریان توطئه عقبه اونجا نازل شده بود ضمن آیات سوره توبه که یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الکفر و کفروا بعد اسلامهم و همو بما لم ینالوا. این راجبه همون توطئه عقبه بود در بازگشت از تبوک، این آیه نازل شده و جبرئیل این آیه رو قرائت کرد. هبته، چون مواردی هست جبرئیل آیه ای رو که قبلا نازل شده برای تطبیق بر مورد مشابه مجدد قرائت کرده، بر پیامبر تطبیق داده. میگه فهبته جبرئیل به هذه الآیه، که عرض کردم یحلفون بالله ما قالوا، قسم میخورن که نگفتن، ولقد قالوا کلمه الکفر، این که راجع پیامبر چه این چیزی بگن در حد کفره، و کفروا بعد اسلامهم و همو بما لم ینالوا، قصد کردن به اون چه که بهش نرسیدن. این راجبه این روایتی که در تفسیر عیاشی هست و حالا ادامه داره، عرض کنم که اما این که آیا به همین بسنده کردن، خیر، در مسیر بازگشت کمی که از جحفه دور میشیم به سمت مکه، در نزدیکی جحفه یک عقبه باز هست که در نقشه هم پیداست موجوده، عقبه هرشا معروفه. اینها با هم تصمیم گرفتن که کاری که میخواستن در همون عقبه تبوک انجام بدن، این کار رو مجدد اینجا اقدام کنن. شبانگاه وقتی شتر پیامبر از اون عقبه عبور میکنه، دوباره همون توطئه رو بکنن و شتر پیامبر رو رم بدن. در کتاب شریف بهار الانوار جلد 28 صفحه 96-97 اشاره به این شده. در تفسیر قمی هم باز اشاره به همین توطئه عقبه هرشا شده. من فقط اون عبارتی که مرحوم مجلسین را از ارشاد القلوب دیلمی نقل میکنه در جلد 28 بهار، تا میاد در اینجا میگه و دار الکلام فی ما بینهم و اعاد الخطاب و اجال الرای فاتفقوا، با هم تصمیم گرفتن که علا ان ینفروا بالنبی ناقته علا عقبت هرشا، که دوباره ناقه پیامبر رو رم بدن در عقبه هرشا، که عرض کنم که عرض شد یک جای عقبه ایست در نزدیک جحفه. وقد کانوا عملوا مثل ذلك فی غزوه تبوک، شبیه این کار در غزوه تبوک کرده بودن. که فصرف الله شر عن نبی صلی الله علیه و آله فاجتمعوا فی امر رسول الله من القتل والاغتیال و اسقاء السم على غیر وجه، و میگه تصمیم بر این کار گرفتن که در عقبه تبوک این کار بکنن. در تفسیر قمی آمده که وقتی که رسید پیامبر اکرم ناقشون به عقبه تبوک، شبانگاه بود، پیامبر عبور میکرد، خود پیامبرم گاهی بر روی ناقه حالت خواب خفیفی بهشون دست میداد، چورتی دست میداد، و رسیدن بر اونجا جبرئیل خبر داد پیامبر که اینها 14 نفر، 7 نفرشون سمت راست این عقبه واسن، 7 نفرشون سمت چپ، که ناقه رو رم بدن. پیامبر به حساب به اسم صداشون کرد، اینها شتارانشون یه جا بسته بودن، خودشون آمده بودن که این کار انجام بدن، به اسم صدا کرد، اینها فهمیدن لو رفتن، پیامبر اینها رو متوجه شده. حذیفه هم باز اونجا همراه پیامبر دارد که بود، داشت ناقه پیامبر هم میکرد و حذیفه شناخت و پیامبر اسمشون رو بیان کرد، حذیفه هم شنید و لذا فرار کردن. اینجا دیگه مجدد نتونستن که توطئه‌شون عملی بکنند و پیامبر به سلامت عبور کرد. صورت ها
پوشیده است و پیامبر اسم همه رو گفته و مشخص میشه که لو رفتن.
بله، و باز از میکنم که بعدش مجدد انکار کردن وقتی بعد از عقبه پیامبر اکرم ازشون چه کرد. و خب خیلی وقتا گاهی سوال میشه که چه اینجا چه در عقبه تبوک پیامبر اکرم چرا اینها رو تحمل کرد، چرا اعدامشون نکرد، چرا مجازاتشون نکرد، خب پاسخ مشخصه، اینها اقدام ظاهری نکرده بودن، یعنی چه برای دیگران عیان نبود، امر باطنی بود، جبرئیل خبر داده بود و رسول خدا صلی الله
علیه و آله
قبل از این جرم مرتکب بشه به صورت ظاهر، طبیعتاً خب هو و جنجال میکردن که نه به ناحق کسانی از اصحابت رو کشتی، و اون جمله معروف پیامبر اکرم که گاهی میپرسیدن که چرا این عبدالله ابن ابی منافق رو هی تحمل میکنی، فرمود نمیخوام گفته بشه که ان محمدن یقتل اصحابه، بپیچه در جزیره العرب نزد اون قبائل دوردستی که خبر از ماجرا ندارن، نزد اونها بپیچه که بله این محمد کسیه که اومد از اینا سواری گرفت و در مدینه مهمانش کردن و فلان، حالا که خرش از پل گذشته داره یک یک اینها رو میکشه و از بین میبره، ان محمدن یقتل اصحابه. لذا بر اساس این منوال پیامبر اکرم اینها رو تحمل کرد. خب لذا رفتند و بعد از بازگشت پیامبر از قدیر تو اون دو سه ماه دوباره به فکر اجرای توطئه خودشون افتادن که بعد از رحلت پیامبر در بحث سقیفه و حوادث بعدش این رو عملی کردن.
دیگه نقشش رو به یه طریق دیگه ای ایفا کردن. آجا هر شب با هی جیمیه یا؟
هی جیمی بله.
بله اینا رو گفتم شاید بیننده بخواد مکانش هم سرچ کنه تی
بله.
بتونه عقبه
بله. هر شب حالا تو نقشه هایی که مال جزیره العرب هم هست، مثلا همین اطلس تاریخ اسلام حسین مونس اونجا هست، تو نقشه مشخص کرده کمی بعد از جحفه نوشه عقبه هر شب.
خیلی متشکریم
جناب
آقای جباری عزیز، چقدر زیبا بود و چه روشن شد این قضیه برای ما، و انشاءالله برای بینندگان عزیز که این سوال ذهنشون رو مشغول کرده هم روشن شده باشه. خب اما 18 ذیحجه غیر از اون که عید قدیر خم هست، 25 سال تقریبا بعد از اون واقعه قتل عثمان صورت گرفته در 18 ذیحجه. حالا سوالی که مطرح میشه، آقایون خیلی ادعا میکنن که بالاخره مردم این خلفا رو انتخاب کردن و صحابه بهشون رأی دادن و بالاخره همپاشون بودن و اینها، خب یک چیزیست که اونها به ما میگن، اما تاریخ میگه که خب همین مردم همین صحابه عثمان رو به قتل رسوندن و حتی اجازه دفنم ندادن. این تناقض رو چجوری میشه تو این گزارش ها حل کرد و تو این صحبت ها؟
بله متاسفانه عملکرد خلیفه سوم به هیچ وجه عملکرد قابل دفاعی نیست، خیلی بد عمل کرد. این بد عمل کردن رو همین نوع رفتار مردم مدینه و غیر مدینه، مردم مصر، مردم کوفه، مردم بصره، اینها همه اومده بودن در مدینه به اعتراض نسبت به عملکرد عثمان و عملکرد کارگزاران عثمان، عملکرد خودش، حیف و میل بیت المال، اینکه بیت المال مثل مایملک شخصی خودش تصرف میکرد، به بستگانش میبخشید، بستگانش رو به عنوان کارگزاران در جاهای مختلف نصب میکرد، اصلا کاملا انگار حکومت یک ملک پادشاهی است برای خودش، این کجا و پیامبر کجا و خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله کجا؟
آجا مروان و حکم و اینها در همون دوره برمیگردن مدینه؟
بله از جمله کارهای عثمان که الان عرض می‌کنم،
پیامبر اینا رو نفی کرده بود،
در حالی که پیامبر اینها رو تبعید کرده بود،
تبعید کرده
و مجموع اینها موجب یک پدید آمده خشم و غضب شدیدی در مردم شد که منجر به کشتن عثمان شد. من چند تا از کارهای عثمان رو فقط در حد فهرست عرض می‌کنم، خب یک برنامه‌های مفصلی می‌خواد که سیر اقدامات عثمان، بدعت‌های عثمان، هم کارهایی که کرد اینا رو بیان کنیم، به خصوص در دوره دوم خلافتش، 12 سال دوره حکومت عثمان، در 6 سال دوم خیلی بیشتر متأسفانه بروز کرد این رفتارها. یکیش همون اشرافیت عثمانه، عثمان آدم اشرافی بود و خلق و خوش این بود، اصلا از همون آغاز هم اینطور بود. حالا به عنوان نمونه بخوام عرض بکنم، از همون پیش از مسائل دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله، جریان ساختن مسجد النبی معروف دیگه، مسجد النبی رو که در مدینه می ساختن، صحابه داشتن کار میکردن، سعی می آوردن، گل می آوردن، عمار به خصوص دوتا دوتا سعی می آورد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم شعری می خواند و عمار هم یاد گرفته بود و میخون لا یستوی من یعمر المساجد ید ابو فیها قائما و قاعدا و من یرا عن الغبار حائدا. خب عمار اینطور، عثمان هم لباس اتو کشیده یا به تعبیر امروز داشت و گاهی یه سنگی برمی‌داشت می‌آورد این طرف می‌گذاشت لباس رو می‌تکون دوباره همینطور. عرض می‌کنم که این شعر عمار رو به خودش گرفت که گویا شعر اینه: لا یستوی من یعمر المساجد، مساوی نیست کسی که در کار عمران آبادی مساجد می‌کوشه، ید ابو فیها قائما و قادم، برمی‌خیزه بلند میشه، این مساوی نیست با کسی که و من یرا عن الغبار حائدا، و کسی که از غبار دوری می‌کنه. این تصور کرد که عمار داره تعریض به این داره، دنبال عمار افتاد با عصا، آره به تعبیر شما متلک، و با عصا دنبال عمار افتاد که بگه داری به من متلک میپرونی. مثلا به تعبیر امروز که رسول خدا دید این صحنه رو، فرمود که چه میکنید با عمار، چرا این چنین میکنید؟ به اصطلاح عمار شما رو به سمت بهشت فرا میخواند و شما او رو به سمت دوزخ. پیامبر این جمله رو فرمود، اما گویا داره پیامبر آینده رو میبینه، دوره خلافت عثمان رو میبینه که اتفاقا همینطور شد. وقتی که عثمان رفتارها رو بروز داد، جمعی از صحابه نامه نوشتن و دادن، میترسیدن ببرن بدن به عثمان، چون میدیدن که این نخواهد پذیرفت، مجازات میکنه افراد رو. دادن به عمار بنده خدا، عمار اومد نزد عثمان در خانه عثمان، نامه رو بهش داد، اونم نامه رو خوند و گفت که اینا رو کیا نوشتن؟ گفت جمعی از صحابه. گفت که تو جرأت کردی بیاری اینو بدی؟ دستور داد غلامانش زدن عمار رو، و تقریبا خودش هم مشارکت کرد در زدن عمار رو با شکم دریده فتق شده، و فتقت بطن عمار. تو یک زیارت جامعه ائمه المؤمنین اشاره داره به این نکته که شکم عمار دریده شد در اینجا و از خانه انداختن بیرون. یک چنین رفتارهایی، این حالت اشرافی ما دارد که در زمان خلافتش خیلی بروز کرد روحیه اشرافی، این منازلی خیلی گران قیمت برای خودش ساخت و هر شود که از سنگ و آجر و ساروج و از چوبهای هندی گفته شده بعضا گفت آوردند، و باغهای زمینهای و چشمهای زیادی رو به ملکیت خودش در آورد، و این اموال رو که گفتن که هنگامی که کشته شد اموال او 150,000 دینار کم نیست، 150,000 دینار و 1,000,000 درهم، 1,000 درهم میشه 1,000,000 درهم نزد خزانه دار او بود که در این اموال هر جور میخواست تصرف میکرد. افزون بر این، زمین های اطراف منطقه هنین رو که 100,000 دینار قیمت داشت در ملکیتش در آورده بود، گاو و گوسفند و شتر فراوانی رو از خودش به جا گذاشت. آدرس از منبع اهل سنت میدم، مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 341. اتفاقا مسعودی که از مورخان قرن چهارم اهل سنت هست، این جزئیات خوبی رو در این قسمت هم از عثمان هم از بعضی از صحابه نقل کرده. به برخی از صحابه که همسو با او بودن، مثل عبدالرحمن ابن عوف که شوهر خواهرش بود و
شورا بود، درسته؟
بله، جزء شورا بود. بله بله، جزء شورا هست، نقش کلیدی داشت در به خلافت رسیدن و عثمان. و همینطور به زبیر هم خوب به اموال رسید در دوره عثمان، از مال و باغ و زمین و تله همینطور و خانه های سنگی و آجری. میگه خود زبیر فقط بعد از مرگ او 50,000 دینار، 1,000 غلام، 1,000 اسب از خودش به جا گذاشت. همون مسعودی نقل میکنه در مروج الذهب در آدرسی که عرض کردم. عبدالرحمن ابن عوف وقتی در زمان خلافت عثمان مرد، و راسش شمشای طلا رو با تبر تقسیم میکردن بین خودشون. اینطور این عدالت این خلفایی است که این چنین متاسفانه عمل کردن. و یا از جمله کارهای دیگرش قصه عبیدالله ابن عمر، وقتی که عمر ضربت خورد در همین ایامی که پیش رو داریم 26 ذوالحجه، عمر ضربت خورد توسط ابو لؤلؤ. ابو لؤلؤ یک نفر بود، عمر رو ضربت زده بود، بعد قصاص میشد. اما فرزند عمر عبیدالله ابن عمر اومد در خانه ابو لؤلؤ، دختر او، پسر او و همسرش رو کشت. افزون بر اینها هرمزان که یک ایرانی بود، اون رو هم به جرم این که تو همدست ابو لؤلؤ بوده او رو کشت. جفینه که غلام سعد بن وقاص بود، اونم ایرانی بود، اونم باز کشت. چند 5 نفر بیگناه رو به جرم همدستی با ابو لؤلؤ کشت. و خب همه صحابه اینها متوقعن که عثمان این رو قصاصش بکنه، وقتی که به خلافت رسید متاسفانه نه تنها قصاص نکرد بلکه دست درد نکنه بهش گفت، او رو از مدینه فراری داد، رفت به کوفه، زمینم اونجا بهش داد که معروف شد به کویفت و ابن عمر. آه. اون زمین و روستایی که در کوفه داد به کویفت و ابن عمر معروف شد. و صحابه عرض کنم امیرالمؤمنین میفرمود که اگر من روزی دست بیابم بر عبیدالله ابن عمر، او رو قصاص خواهم کرد به جرم کشتن بیگناهان. و در صفین عبیدالله ابن عمر میترسید که به مواجه بشه با امیرالمؤمنین، ولی کشته شد در صفین، جزو همون گروه معاویه بود در کشته شدگان در صفین. اینم باز یکی از کارهای او و اون اشاره‌ای که کرد حکم ابن ابوالعاص که عموی عثمان میشد، مروان حکم پسر عموی عثمان میشد. حکم به خاطر اون خبث باطنش و رفتار زشتی که در زمان پیامبر نسبت به رسول خدا داشت، ادای پیامبر رو در می آورد. با اینکه به ظاهر مسلمان شده بود اما دنبال پیامبر راه می افتاد، ادای راه رفتن پیامبر در می آورد. یه وقت پیامبر فرمود کن کلالک، همینطور باش. رضا در رفت در حرکتش مدار حالت غیر اختیاری داشت با نفرین پیامبر. پیامبر اینو تبعیدش کرد، او رو و پسرش مروان رو تبعید کرد به طائف و نفرین شده ملعون پیامبر، او و پسرش مروان در طائف بودن. نه ابوبکر جرأت کرد او رو برش گردون، نه عمر جرأت کرد عثمان برگردون عموش مروان رو و پسر عموش رو، نه فقط برگردون بلکه از میکنم که دارد که
مقام و جایگاه هم بهشون داده،
100,000 درهم از اموال مسلمان ها رو به حساب حکم داد. خمس غنایم افریقا رو عرض کنم که 100,000 دینار بود و غنیمت، یعنی همه مسلمان ها درش شریکن، اینها رو به مروان داد. فدک رو باز به مروان بخشید و مروان هم همه کاره خودش کرد. اینم باز به هر حال یکی از
این از خیلی عجیبه این کار دیگه.
و ولید ابن عقبه هم که به تعبیر قرآن اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، ولید ابن عقبه او رو والی کوفه کرد، هم ولید فاسق شرابخاری که شراب خورد شبانگاه تا صبح، مجلس عیش شراب داشت، صبح با حالت مستی آمد به مسجد کوفه و به جای دو رکعت 4 رکعت خوند. بعد گفت اگر کمتونه بیشتر بخونه، اینطوری چنین کسی رو کرده بود والی مسلمان ها. خب اینا گوشه بود از اقدامات آقای خلیفه سوم. حالا عرض میکنم که دیگه چطور ارادت دارن برخی ها همچنان بر برای این خلیفه با یک چنین رفتارهایی و او رو خلیفه مسلمان ها میدانن دیگه خودشون بپاسخ کنشن.
نکته که باز خود مردم و اون صحابه اومدن اون رو کشتن
و این موجب شد که از مدینه و از مصر، از مصر کسانی به اعتراض به عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که عرشبت که برادر رضایی شیری عثمان بود، او رو نسبش که حالا پیشینه داره این ابن ابی سرح که حالا فرصت نیست عرض بکنم، او هم یه زمان پیامبر دستور قتل او رو داده بود که عثمان اومد واسطه‌گری که در فتح مکه و ادعا میکرد منم میتونم مثل قرآن بیارم و امثال اینها و مرتد شد. به خاطر ارتدادش پیامبر خونش هدر اعلام کرد در فتح مکه، عثمان واسطه‌گری کرد و پیامبر ازش گذشت. او رو عثمان کرد والی مصر و اینقدر جنایت کرد در مصر که از مصر ناراضیان آمدن به مدینه، از بصره آمدن، از کوفه آمدن و نزدیک 50 روز 49 روز مردم معترض بودن و خانه عثمان رو محاصره کردن و آخرش هم جریان قتل عثمان که در 18 ذی الحجه سال 35 اتفاق افتاد. این مقدار طول کشید این قسمت اما بگذارید شدت خشم مردم، شدت خشم مردم از عثمان و عمل کرده عثمان رو ببینید. کتابی که الان مقابلم هست کتاب طبری است، تاریخ طبری، خب مورخ معروف، در جلد سوم از تاریخ طبری، همین چاپ اعلمی بیروت، صفحه 438 این روایت رو نقل میکند. ببینید که چطور مردم خشمگین از عثمان بودن. با سند خودش میاد میگه که نبذ عثمان 3 ایام، 3 روز جسد عثمان رو اجازه دفن بهش ندادن، کشتنش، رهاش کردن در جایی لا یدفن، دفن نمیشد. حکیم ابن حزام یکی از این سران قریش بود و یکی از به اصطلاح و همینطور جبیر ابن مطعم ابن عدی، اون هم کسی دیگر، این دوتا اومدن از طرفداران عثمان بودن، اومدن کلما علیا با امیر المؤمنین مذاکره کرده، آمدن سراغ علی، علی رو واسطه کنن سلام الله علیه. کلم علی فی دفنه، گفتن شما بیاد واسطه بشین بذار دفنش بکن. و طلب الیه ان یعلن لأهله فی ذلک، گفتن خانوادش میخوان این کار بکنن. ففعل و اذن لهم علیون، حضرت واسطه گری کرد بنا شد دفن میکنن. اما فلما سمع بذلک، مردم با این وجود وقتی دیدن که اینا میخوان برن دفن کنن، قعدوا له فی الطریق بالحجاره، سنگ برداشتن تو راه که این جنازه رو میبردن. توی منبع دیگری الان یادم نیست تو طبقات ابن سعد بود کجا، یه دوی تخت پاره گذاشتن بدن عثمان رو و غلامانش با عجله میبردن که سرش هم میخورد به این تخت پاره. و عرض کنم که بردن در حش کوکب. حش کوکب یک جایی بود مربوط به یکی از انصار بود، اونجا که یهودیانی که ساکن مدینه بودن از دیرباز اونجا جنازه هاشون اونجا دفن میکردن. مردم اجازه ندادن که این جنازه عثمان در بقی دفن بشه. خب اگر مسلمان عجیبه ها، اگر مسلمان میدانستن باید در اولا تجهیز میکردن بدنشو فوری دفن میکردن در بقی، اما نه بدنشو دفن کردن نه اجازه دفن در بقی دادن، بردن توی حش کوکب. اونجا میگه خرج بهی ناس یسیر من اهله و هم یریدون بهی حائطا بالمدینه یقال له حش کوکب، بردن در اونجا که کانت الیهود تدفن فیه موتاهم، یهودیان در اونجا امواتشون دفن میکردن. فلما خرج علی الناس رجموا سریره، سنگ میزدن مردم به جنازه و همو به طرحی محسن بندازن از روی اون به اصطلاح چوب و اینها. فبلغ ذلك علی، باز ببینید امیر المؤمنین تو اینجا اومده واسطه گری کردن و چطور قدرشناسی کردن از حضرت. یه خبر به علی رسید. فارسل الیهم یعزم علیهم، حضرت فرستاد سراغ مردم، قسمشون داد که لیکفن عن هو، که دست بردارید بگذارید دفن بشه. ففعلو، به خاطر واسطه گری علی این کار کردن. فانطلق حتی دفنه فی حش کوکب، بردن در اون دفن کردن. فلما ظهر معاویه ابن ابی سفیان علی الناس، دوره معاویه که رسید، امر به هدم ذلک الحائط، دستور داد اون دیوار ما بین بقی و بین اون حش کوکب رو خراب کنن. حتی افضا به الی البقی، ملحقش کرد به بقی. فامر الناس ان یدفنوا موتاهم حول قبره، به مردم گفت برید مرده‌هاتون رو دور قبر عثمان دفن بکنید که حتی تصل ذلک به مقابر المسلمین، که وصل به قبور مسلمان ها بشه. و الان هم خب کسانی که مشرف شدن بقی میبینن قبر عثمان اواخر بقی هست، در حالی که قبور ائمه و علیهم السلام و همسران و پیامبر دختران پیامبر در همین قسمت جلوی بقی یا بعد از اون هست، که این معید این نکته است.
خیلی جالب بودین، دست شما درد نکنه، متشکرم از این دقتی که در پاسخ این سوال فرمودید و اینقدر بسط و اینقدر دقیق. ممنونم از شما جناب دکتر جباری. اجازه میدید یک میا برنامه ببینیم بعد برگردیم، شالا با بقیه سوالا در خدمت شما باشیم. وقت خیلی کم هست ولی خب یه استراحتی هم بکنیم بد نیست. خب بعد از این میا برنامه برمیگردیم، منتظر ما باشید.
گوش عالم پیچیده ترانه روح لمین، نشسته رو لب فلک حیدر امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولا، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علی امیر دنیا و عقبا، علی دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علی، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده خونه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضی سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته. تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین، نشسته رو لب فلک حیدر امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولا، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، دوای درد همه یا علی امیر دنیا و عقبا علی، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علی.
خب همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و افتخاری که در خدمت آقای دکتر جباری هستیم، متخصص در مسائل تاریخ و پژوهشگر در سیره. پل‌های ارتباطی ما برای شما همیشه باز هست، میتونید سوالات خودتون رو در هر زمینه مطرح کنید، ما سوالات تاریخی رو حالا از هر طریقی یا پیام صوتی یا متنی برای ما بفرستید جدا میکنیم و انشاءالله محضر جناب آقای دکتر جباری عرضه میکنیم و استاد پاسخ مناسب رو انشاءالله خواهند داد. استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
چه ماجرای واقعا نگاه میکنیم، حقیقتش آدم هم نمیدونه چی بگه، یا همچین افرادی بیان انقدر مورد عنایت برخی قرار بگیرن، انقدر اونا رو دوستان، در حالی که خود همونهایی که در عصر خودشون هستن. از واقعا تناقضی که اینجا پیش میادی خورده سوال برانگیز میشه برای
به تعبیر دیگر. مگر برادران اهل سنت فعل صحابه رو حجت نمیدانن؟
همین
مگر
نظر حجت
صحابه کلهم عدول؟ عثمان رو کیا کشتن؟
همونها دیگه،
اگه کسان جز صحابه، و چطور میشه ما اینقدر، یا اون صحابه حق داشتن یا عثمان دیگه؟
بالاخره میگم یه آدم ناراحت میشه. خب حالا میبینیم کسانی هستن مسلمونن، در اصل خودمون زندگی کردن، دوست داریم اینها هدایت بشن به راه راست، حالا ما که مشکلی نداریم. حالا اینکه بالاخره حقیقت رو یه خورده درش فکر کنن، واقعا منابع که شما فهمید همه منابع اهل سنت.
رسالت این شبکه هم بیان واقعیات و حقایق تاریخی، حالا خواه پند گیرن خواه ملال،
بله ان شاءالله که بشه حق رو بشناسن،
حقایق بیان نکنن،
فکر کنن در این خصوص. استاد خب طبیعتاً بعد از قتل عثمان در همین روزها میشه، حالا دو سه روز بعد از اون که حالا عثمان حالا با هر شیوهی دفن شده و با هر صورتی، خب مردم اومدن سراغ امیرالمومنین علیه السلام و متأسفانه بعد 25 سال شاید فهمیدن، حالا نمیدونم، بهتر از امیرالمومنین نیست و اومدن در خانه امیرالمؤمنین و اصرار فراوان که آقا بیا شما خلیفه شو و حکومت رو دست بگیر. خب معروفه حالا امیرالمؤمنین چه نوع عکس العمل نشون داد، شما برام بهتر بفرمایید عکس العمل امیرالمؤمنین در مقابل این درخواست مردم چه بود، حالا چرا اول نپذیرفته بود؟
بله عرض میکنم که اگر بر اساس بحث دموکراتیک یا دموکراسی هم بخوایم ما وارد خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشیم در صدر اسلام بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، دموکراتیک ترین حکومت در میان خلفای صدر اسلام حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. جدای از اینکه اون حضرت در قدیر منصوب شده، خلافت الهی دارد و منصوب من قبل الله هست، وصی پیامبر هست، اون اصلا بگذاریم کنار. ابوبکر در یک شورای محدود سقیفه، اونم با اون هایهوی جنجال و اکراه دیگران، هجوم به خانه مثل امیرالمؤمنین و زور و ضرب و شتم،
ایجاد اون بله رعب و وحشتی که بنی اسلم فکر میکنم
بنی اسلم اومدن، بله بعدش هم اون حرکت مسلحانه منافقین بعد از اعتراض 12 نفر بر ابوبکر
تحصیل در
خانه اینها. عمر که منصوب توسط ابوبکر، اصلا مردم انگار هیچ کاری نمی‌کرد، ابوبکر نصبش کرد و عثمان هم یک شورای 6 نفره ترتیب داده شد و تحمیل شد بر مردم، اونو با اون قوانین قضایی که حالا توفیق باشه هفته بعد نمیدار بازش میکنیم چون زمان بحث شورای 6 نفره عمر هست.
درسته.
خب اما نوبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که رسید بعد از قتل عثمان، این مردم خشمگین از میکنم که خلیفه ایدئال خودشون رو و ملجا و پناه خودشون رو هیچ کس نمیدیدن جز شخصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و همه هجوم آوردن در خانه امیرالمؤمنین به عنوان تنها گزینه، حتی گزینه بدیل و کاندید دیگری هم اصلا مطرح نکردن،
کسی نبوده،
نبود که حالا شما قبول نمیکنه فلانی، ابدا، فقط علی. اومدن سراغ امیرالمؤمنین، حضرت در فقراتی از کلماتشون در نهج البلاغه و غیر از اون اشاره کردن به این نکته، از جمله خطبه سوم نهج البلاغه و خطبه شقشقیه که فما رعانی الا انصیال الناس. تو اون خطبه خب میدانم حضرت آغازش با خلافت ابوبکر شروع میکند و نکاتی که راجب ابوبکر میفرماد، بر راجب عمر، بر راجب عثمان، بر هر کدوم اوصافی رو بیان میکنه، ولذا بعضی از محققین شاید به جا فرمودن که این بعیده که خطبه عمومی باشه، یه جمع خصوصی بوده حضرت، چون یک نکاتی رو راجب هر کدوم بیان میکنه و از جمله راجب عثمان و بعدش هم قتل عثمان و تا میاد اینجا فما راعنی الا انصیال الناس الیه، میگه چیزی نگذشت بعد از قتل عثمان که مردم هجوم آوردن به سوی من که عرف الضبع، به خاطر این حضرت بحث تشبیه در کلام عرب تمثیل خیلی معروف رایج بوده، حضرت میگه مثل موی گردن کفتار، گردن کفتار خب متراکم این موهایی که دور گردنش هست، تراکم مردم بر در خانه امیرالمؤمنین رو به اون تشبیه میکنه و حتی وطع الحسنان، میگه در حدی هجوم آوردن که وطع الحسنان، مفسران نهج البلاغه این وطع الحسنان رو گاهی گفتن مراد از حسنه در اینجا شست پاس، یعنی شست پاس زیر دست و پامون، نه این تعبیر شاید خیلی مناسبی نباشد، مراد خود حسنان حسن، امام حسن و امام حسین، امام حسن و امام حسین در این برهه بیش از 30 سال دارن، یکیشون 31 سال یا 32 سال داره و یکی 33 سال، بالاخره 31-32 ساله هستن، اینها گویا داشتن از امیرالمؤمنین محافظت میکردن یا کنار حضرت بودن، اینها نزدیک بود زیر دست و پا بمانن، از جمعیت هجوم آوردن برای بیعت با امیرالمؤمنین. یه تعبیر دیگری رو ترجمه شما میخوانم از کتاب الغارات ثقفی، عزیزان با این کتاب آشنا هستی بشید، یکی از کتاب های بسیار ارزشمنده، یکی از مؤلفان شیعی ثقفی، ابراهیم بن محمد ثقفی از علمای دوره غیبت صغراس، 290 اندی وفاتشه، کتاب معروف الغاراتش هنوز باقی مانده و هست، حقایقی رو از اون دوره آورده.
اصلا الغارات به چه
معنی؟ اسمش مشخص، الغارات در واقع ناظر هست به اون غارتگری های معاویه، بحث غارات یکی از وقایع تلخ دوران اواخر خلافت امیرالمؤمنینه، معاویه وقتی که در صفین اون شیطنتو کرد و کار به حکمیت کشید و بعدش هم خوارج و اینها، تو اون یک دو سال آخر عمر امیرالمؤمنین معاویه راهزنایی رو میفرستاد به هر شود که نقاط تحت حاکمیت امیرالمؤمنین و اینها میرفتن روستاها رو غارت میکنن، برای اینکه امیرالمؤمنین رو عاجز و غیر مدیر در واقع نشون بده که این توان اداره حکومتش رو نداره، مناطق امنیتش رو نمیتونه تأمین بکنه. لذا الغارات اشاره به این قضایا داره، تو اونجا حقایقی داره، از جمله کلمات امیرالمؤمنین در هنگام هجوم مردم برای بیعت، میفهمد تا آنگاه که به خلافت عثمان برخواستید آمدید و او را کشتید و روی به من نهادید که با من بیعت کنید و من سر باز می زدم و دستم را واپس داشته بودم. یکی از نکات گاهی هم افرادی که به سوء غرض دارن میگن پس پیداست امیرالمؤمنین طالب خلافت نبوده، خلافت پس حقش نبوده، در حال که این نیست، خلافت حق علی است، امام واقعی علی است، منتها اون سه خلیفه فضا رو اونچنان مشوش و آلوده و همراه با بدعت ها کرده بودن که این مردم دیگه آماده نبودن با اصلاحات نهادینه مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه بشن، اصلاحات اساسی.
شما فرمودید قبلا در مورد همون نماز تراویح،
بله بله،
شون اکثر عملشون میدن،
حتی یک بدعت عمر رو حاضر نیستن و با این مردم علی لذا میگه که ما یک فضای مهالودی در پیش رو داریم، آماده اید بسم الله، اول دست میکشید، دستش رو کنار میکشید، از این باب بود. دستم را واپس داشته بودم، با من به کشاکش پرداختی تا دستم بگشاید و من مانع میشدم و شما دستم را عرض شود که میکشیدید و من نمیگذاشتم، پس بر سر من چنان ازدحام کردید که پنداشتم یا یکدیگر را خواهید کش یا مرا، و گفتید که بیعت میکنیم چون جز تو کسی را نیابیم و جز تو به کسی رضا ندهیم و زمانی که بیعت کردیم نه پراکنده میشویم و نه خلافی میان ما پدید خواهد آمد، به ناچار با شما بیعت کردم و مردم را به بیعت خود فرا خواندم، هر کس به میل خود بیعت کرد. یک نکته است که امیرالمومنین فرمود باید حتما در مسجد باشه، بیعت آزاد باشه، کسی اکراه به بیعت نشه. این که از کردم دموکراتیک ترین حاکمیت
ما اینجا رو میبینیم، امیر میگه هر کی با میل خودش بیاد بیعت کنه، و حالا در نمونه ای که شما فرمودید تو مسجد نشه و با زور میاردن بیعت کنید.
و جریان شورای شش نفره حضرت حاضر به بیعت با عثمان نبود، عبدالرحمن بن عوف گفت طبق فرمان عمر باید گردن زده بشه اگر بیعت نکنید. این قصه ها پیش از این بوده،
فرق داره این دو،
بله. و به می هر کس به میل خود بیعت کرد، از او پذیرفتم و هر کس نخواست اکراهش نکردم و به حال خودش واگذاشتم. در میان کسانی که با من بیعت کردن طلحه و زبیر هم بودند، اگر نمیخواستن بیعت کنن من به زور وادارشان نمی کردم، نه آنان را و نه دیگران را. این در الغارات ثقفی است، در اساس که صفحه 112 کتاب الغارات که از منابع عرض کردن دست اول ما کهن ماست و خود این به هر حال یکی از نشانه های این مسئله است. به هر حال بیعت،
حالا قبل از که این، من از خود شما اینو گرفتم، شما رو تصحیح بفرمایید اگر اشتباه، شما در جریان قتل عثمان فرمودید که از مصر اومدن، از بصره اومدن، از نقاط مختلف اومدن به اعتراض، و خب همین هایی که اونجا هستن با امیرالمومنین
بیعت کردن.
پس ما می‌بینیم که علاوه بر مهاجرین و انصار که اونجا هستن، افراد متعدد از نقاط مختلف از
اولین باره نه در بیعت ابوبکر، نه بیعت عمر، نه در عثمان، غیر از اهل مدینه نبودن در آغاز کار. این اولین باره که برای بیعت از عراق هستن، از شمال افریقا هستن، از اونام که مدینه هستن، انصار مهاجرین امثال اینها حضور دارن.
درسته.
و البته دیگه حضرت ارشاد که بعد از این که بیعت کردن مردم با حضرت، اون در واقع اساسنامه و مرامنامه حکومتش رو بیان کرد حضرت که من چنین خواهم کرد، چنان خواهم کرد، اموالی که به ناحق گرفته شده اینها رو بازپس خواهم گرفت، حتی اگر مهریه زنان باشد و اینها، و هشدار دادن که ما با یک فضای سختی مواجه هستیم، باید آماده باشید. که خب متاسفانه 4 سال اندی خون به دل امیرالمؤمنین کردن، 3 تا جنگ تحمیل کردند و بعدش هم غارات که در واقع جنگ چهارم هست که اشاره کردن.
درسته. حالا ما در مورد جنگ چهارم، رو من خودم شخصا خیلی چیز نشنیدم، چون مثلا معروف ترینش جمل هست و قضیه سفین و بعد نهروان، حالا غارات رو هم از شما باز شنیدم، حالا یه چیزای شنیدیم معمولا بیننده ها، ولی خب شاید اون تفصیلی که باشه رو متاسفانه وقت نیست که بیش از این در خدمت حضرت عالی باشیم، حضرت عالی استفاده کنیم. این نکات رو انشاءالله بتونیم در جریان های بعدی، در جلسات بعد هم از حضرت عالی بپرسیم و یاد بگیریم انشاءالله. ما حالا سوالاتی داشتیم در خصوص مباهله، در خصوص خود جناب میثم تمار که بالاخره مناسبتاش هست، حالا اگر وقتی بود انشاءالله در جای مناسب این سوالات رو مطرح خواهیم کرد. پایان برنامه است و یه دعایی بفرمایید ما استفاده کنیم و بعد انشاءالله برنامه پایان برسیم.
خداوند متعال انشاءالله به حرمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به حرمت این عید بزرگی که پشت سر گذاشتیم، نعمت ولایت رو که در همین عید هم همه شکر کردیم، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیرالمؤمنین و الأئمة المعصومين عليهم السلام، این نعمت بزرگ رو از ما نگیره و ما رو همواره پاسدار این نعمت و قدردان این نعمت قرار بده در خودمون و ذریه‌مون و به همه توفیق بده در حد توانمون انشاءالله، هر کس به هر نحوی که میتونه انشاءالله در مسیر ولایت حرکت کنه و خدمت به نعمت ولایت انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله که هر چه سریعتر فرج آقامون عصرم برسه و انشاءالله که همه ما بتونیم در رکاب آقامون و عصر ایفای وظیفه کنیم. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری عزیز، استاد حوزه و دانشگاه، متخصص در مسائل تاریخی، در خدمت شما بودیم و بهره مند.
خواهش می‌کنم.
خب بینندگان عزیز از شما تشکر می‌کنم، امیدوارم که برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر التماس دعا و خداحافظ. اللهم عجل لوليك الفرج.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.